رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. یه بحثی رو پیرامون حرمت و ممنوعیت شراب از دیدگاه شارع مقدس، قرآن کریم، روایات و همچنین از نظر علم و از نظر عقل شروع کردیم، یک جلسه رو پشت سر گذاشتیم با معنای واژه های خمر، سکر یا سکر که هر دو رو در لغت گفتیم، و واژه شراب در فارسی و عربی. و امشب هم یک دو سه دقیقه ای راجع به واژه شراب و یکی دیگه از مسکرات که حالا در قرآن به این صورت نیامده ولی در روایات آمده صحبت میکنیم، و بعد انشالله ادامه بحث و خدمتون عرض خواهیم کرد که باید که سراغ چه مطالبی برویم. در مورد شراب تا اونجایی که ما فرصت داشتیم، خب اون واژه هایی که عرض کردم خدمتون ها رو مطرح کردیم، یک نتیجه ای گرفتیم که نظر اسلام در تحریم شراب، یعنی در ممنوع دانستن شراب و حرمت شراب، مسح کردن آن است و هر آنچه مسح کننده باشد خمر و حرام است. از مجمع البیان، از قاموس، از المیزان همین معنایی که گفتیم، این همین نتیجه گفتیم گرفته میشه. در لغت یه چند تا واژه دیگه هست، من اینها رو هم خدمت شما معنی بکنم. در فرهنگ فارسی عمید خودمون صفحه 495 اونجا چند تا واژه رو ما معنی کردیم، اومدیم پایین به اینجا رسیدیم که سکر توی فرهنگ فارسی خودمون به معنای مست شدن از نوشیدن شراب، شرابی که تو فارسی گفتیم ما داریم میگیم، چون واژه شراب در عربی گفتیم که به این معنا نیست، مست شدن از نوشیدن شراب و مانند آن. معنی دیگه باز ببینید، حالتی که در اثر خوردن شراب یا عرق به انسان دست می‌دهد، به معنای مستی، به معنای شراب، شراب خرما یا هر مسکر دیگری. حالا دیگه از خود بی خود شدنم عرض خدمتتون که سکر معنی کرده، یعنی در همون فرهنگ فارسی عمید، سکرات رو معنی کرده به عنوان بیهوشی هنگام احتضار، بیخبری ناشی از مستی هم سکرات نامیده شده. سکرت، مستی، گمراهی، سختی مرگ، بیهوشی دم مرگ، بیهوشی در حال احتضار. اون واژه‌ای که ما داریم الان توی قرآن نداریم ولی در روایات داریم و تو فارسی هم داریم باید معنی بشه، واژه عرق هست. عرق رو در فرهنگ فارسی عمید میگوید مایعی که از غده‌های زیر پوست بدن تراوش میکند و مرکب از آب، نمک، اوره و مواد دیگر است. یعنی همین که تعرق به انسان دست میده، یعنی شما فعالیت میکنی یا فشارت بالا میره یا گرما میبینی، آفتاب یا گرمای مصنوعی مثل همین گرمای مثلا کولرها که گرمازا هم بعضن هستن، یا آتش یا مثلا بخاری گازی، حالا هرچی، داخل حمام بدنت عرق میکنه. اینجا معنی کرده که عرق مایعی که از غده های زیر پوست بدن تراوش میکند و مرکب از آب، نمک به اضافه اوره و مواد دیگر است. یعنی اگر کسی عرق نکنه اوره بدنش در واقع خارج نمیشه از ناحیه منافذ پوستی بدن، و این نعمت بسیار بسیار بزرگی است. که یه مقدار از سموم بدن از طریق تعرق یعنی عرق کردن این ایجاد بشه، درست بشه، حاصل بشه که انسان عرق کنه، این سمومات دفع بشه. پس خود عرق کردن، تعرق در بدن یه نعمت بزرگ الهی. خیلی جالبه که یکی از دوستان همین چند وقت پیش بود، گفت من رفتم بیمارستان برای بچم رو مداوا بکنم، اونجا دیدم که یک عده ای آمده اند به طبیب مراجعه کردن که ما بدنمون عرق نمی کنه و فلان بیماری رو داریم، یا فلان بیماری رو داشتن اومده بودن دکتر ازشون میپرسید که شما بدنتون عرق میکنه، گفت نه اصلا عرق نمیکنه، گفت این مال عرق نکردن بدنتونه که دچار این بیماری هستید و باید حالا فلان دارو فلان اعمال رو انجام بدید تا بدنتون عرق بکنه. این خودش یک فرایندی داره، یک پروژه‌ای است یا یک پروسه‌ای است حالا که چقدر هزینه داره که بدن عرق بکنه، ولی همین که بدن عرق میکنه خودش نعمتی. بعد اونجا مقت در ذیل این فرهنگ فارسی عمید می نویسد که نوعی نوشیدنی الکلی که از تقطیر شراب انگور، سیب، خرما یا کشمش به دست می آید. یعنی به این هم عرق گفته می شه. تقطیر شراب انگور، سیب، خرما یا کشمش، اینو تقطیر کنن یه نوع عرق ازش به دست میاد که اینم مسکره و حرامه. سوم، هر مایعی، اینم باز معنی عرق هست، هر مایعی که از تقطیر جوشانده بعضی گیاهان حاصل شود، مانند گیاه بیدمشک. شما نمیدونم دیدی دستگاهی که عرق میگیرن بیدمشک رو میارن گیاهش رو میرسن توی دستگاهی میجوشونن و سپس این طی فرایند خاصی این تقطیر میشه، اون عرقی که ازش میگیرن اگه خالص بفروشن خیلی قیمت داره، ولی خب اونو خالص براشون صرف نمیکنه بفروشن، میان بیدمشک و تمام این عرق فروشیایی که شما این عرق بیدمشک، عرق نعنا اینا میفروشن، اینا خالص نیست چون صرف نمیکنه، اینا رو میان با آب قاطی میکنن و میفروشن. حالا دیگه در بستگی به انصافشون داره که چقدر با آب قاطی میکنن، چون اگه خالص شما مثلا عرق بیدمشک خالص و یک چهارم یک استکان بخوری بلافاصله سردیت میکنه و دست و پا شروع میکنه به لرزیدن، انقدر این خونک و سرد هست این گیاه. یا نعنا را اگه خیلی کمش رو بخوری بلافاصله مزاج شما رو میبنده، بلافاصله دل درد شما باید خوب بشه، اینا همه با چیزای دیگه قاطی میشه. و خب اینا رو خدا کنه که جدید چون چین همه چی زده، اسانس بیدمشک زده، اسانس گلاب میزنه، اسانس مثلا فلان، اینا رو میارن و عرض بخواد یکی از این گلاب فروشی هایی که تو تلویزیون هم تبلیغ میکنه، من رفتم تو مرکزش اونجا تحقیق کردم توی کاشان، یعنی یه روزه رفتم و برگشتم چون ببینم خودم که این چجوری هست، دیدم اینا اسانس از چی میارن قاطی آب میکنن به جای گلاب میفروشن، مثلا گلابی در کار نی. خب این پس ما میگه که نوعی مذارت میخوام، سوم، هر مایعی که از تقطیر جوشانده بعضی گیاهان حاصل میشه، مثل بیدمش، مثل نعنا، مثل خار شتر، مثل سنبولتیو، امروز همه گیاهان رو تقریبا دارن عرق میگیرن، اگر درست بگیرن واقعا، اگه کسی باشه که خالصشو بری یه بطریشو بخره 50,000 تومان بجن که 5,000 تومان بده، 50,000 تومان بخره، مثلا شما خار شتر رو، خار شتر یه گیاهیه که فقط شتر میخوره این گیاهو، هیچ حیوان دیگه اصلا نمیتونه بخوره. شما اگه این خار رو، من دیدم نحوه عرق گرفتنش هم دیدم و دیدم که این گیاه رو فقط با دستکش‌های ضخیم باید بهش دست بزنی، دست بهش بخوره دستو پاره میکنه، اصلا اینقدر این گیاه دیز خیلی عجیبه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، حالا نگاه کنید قرآن راجب شتر چجوری صحبت کرده که نگاه کنید به این حیوان، این حیوان خار رو میخوره توی بیابان و آب موجود در این خار رو او نگه میداره به عنوان ذخیره آبی که آب پیدا نمیشه توی بیابان، هیچ علفی هم نیست، این خار رو میخوره، بهش میگن خار شتر. شما این خارش رو تو میگه چه خاصیتی داره، این خار رو من دیدم، نحوه عرق گیریش هم اینا دیدم و استفاده کردم خالصشو و خودم هم سنگ کلیه داشتم، من یک کمتر از یک بطری از این خار شتر رو خوردم سنگم بلافاصله دفع شده، سنگ کلیه. یعنی خاریه که کسی اگه اصلش رو پیدا کنه بخوره، عرقش رو، عرق این خار رو، این سنگ کلیه رو دفع میکنه، آنن دفع میکنه، یعنی هر جوری باشه دفع میکنه، اینقدر این قوی هست. ولی خب حالا میگم اینا رو با آب قاطی میکنم، ممکن مثلا یه استکان عرق خار شتر هست، 15 تا استکانم آب گوارا هست که اینا مخلوط شده. عرض کنم میگن آقا عرق خار شتر، دروغ هم نمیگم، میگن عرق خار شتر هم توش هست، توجه میکنید، هم توش هست، یعنی این عرق خار شتر هم داره، ولی عمدش آب، وگرنه باید تاثیر بذاره. ولی شما عرق بیدمش میخوری برای قلبت، اگر بخوره واقعا انسان شب بخوره باید راحت بگیره بخوابه، ولی خب بیدمش نیست، یا با آب زیاد قاطی شده، یا مثلا نعنا رو شما بخوری، قدیم میخوردن زودی دلدرد ساکت میشد، حالا اصلا این خبران نیم، معلوم نیم چی هست که آدم اینا رو میخوره و تأثیر نمیزده. علی حال این معنای عرق هم در فرهنگ فارسی عمید به این صورته که عرض کردیم. حالا این عرق روی وقت از گیاهان حلال که همش هم از گیاهان حلال در واقع گرفته میشه، میان دستکاری توش میکنن از گیاه، از نعمتهایی که موادی هست مثل خرما، کشمش، انگور، از به خدمتتون که سیب، اینها میتونن بگیرن. حالا مثلا به نوعی که مثلا بگن آقا عرق مثلا فرضاً این گیاه سیب رو هم مثلا برگ سیب رو هم گرفتیم، الان گیاه مثلا شما خیال کنید که دنب گیلاس رو مثلا عرقش رو میگیرن، مثلا این برای دیابت بسیار مؤثر، ولی خب اینو میان اینو میگیرن خرابش میکنن، تبدیل به حرامش میکنن، میشه عرقی که مساویه با، در فارسی مساویه با مشروب هست، مشروب الکلی، مست کننده، مسکر میشه و حرام میشه. پس ما عرق حلال داریم، عرق حرام هم داریم، دقت بکنید در این زمینه هر دو رو داریم. عرق حلالمون صدها برابر عرق حرام هست. خب این تا اینجای قضیه. چون شب صلوات هم در واقع هستش، نیت داشته باشید واقعا، چون شب بسیار بسیار بزرگی هست و پر رحمت و پر برکت هم هست، یک صلوات محمدی خط بفرمایید. بعد در فرهنگ جامع نوین میفرماید مشروب هر آنچه آشامیده شود، اصلا هر چی که آشامیده شود تو فارسی بهش میگن مشروب، هر چی، هم از آب و چیز دیگه، هر چی، عرق گیاهی فلان، هرچ مشربه و مشربه هم به ظرفی میگن که در آن آب میخورن، اینا هم تو فرهنگ فارسی بود. حالا دقت بکنید یه بحثی رو اون جلسه، ما جلسه اول شروع کردیم رو این مطلب مانو دادیم که دقت بکنید واژه مشروب اصلا در عربی، واژه مشروب در عربی مساویه با خمر نیست، واژه مشروب در عربی مساویه با خمر نیست، یعنی هرچی ما واژه مشروب و شراب داریم در عربی که مشروب هم به کار نرفته، شراب به کار رفته، ما در فارسی میگیم مشروب. حالا من شاید مثلا اشتباه لپی هم کردم گفتم مشروب در عربی، واژه شراب در عربی، واژه شراب در عربی تماما در غیر مسکرات به کار رفته، این جمله رو حفظ بکنید، در غیر مسکرات واژه شراب به کار رفته. من از تو معجم نگاه میکردم، معجم المفرس لالفاظ القرآن الکریم نگاه میکردم، تقریبا 11 مورد من دیدم هست، اگر شما دیدید بیشترم هست، حالا ما نمیگیم فقط 11 مورده، من میگم ما به عنوان نمونه 11 مورد رو ذکر میکنیم برای شما، شما حواستون به من باشه، بعد اگر رفتی چیزی پیدا کرد داره به اینا اضافه بکنیم، مشکلی نیست، ما میخوایم مصداق برای شما بیاریم، نمونه بیاریم که آقا شراب در عربی اصلا در قالب مسکر و مسکرات به کار نرفت، چیز نوشیدنی، فقط به عنوان نوشیدنی خوب، نوشیدنی بد، نه مسکر، مسکر به غیر از ایناست. دقت بکن آیه اول، ببینید من تونتون آیاتو میخونم میره جلو، سوره مبارکه نحل آیه 10، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون. میگه او کسی است که از آسمان آبی برای شما فرستاد که شما از اون آب استفاده بکنید، بنوشید، و منه شجر فیه تسیمون، و گیاهان و درختان که حیوانات خود رو در اونجا به چرا میبرید نیز از اون هست. یعنی چی؟ یعنی اون آب از آسمان میاد که شما میتونی مزرعه و زمینی داشته باشی که درش گیاه بروید، به واسطه اون آب تا انعام یعنی چارپایان شما از اون زمین، از اون گیاه، از اون علف استفاده کنن تا چاق و چله بشن، تو شما بری سرشو ببری یا گوشتش من استفاده کن. پس اگه هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب، شراب اینجا معنی آب هست، یعنی آب باران، اینجا معنی آب باران، آب از آسمان. اگه این آب نیاد، فرمود که من الماء کل شیء حی، یعنی اگه این آب نیاد شما گیاه هم نداری که گوسفندت بخوره، خوشحالی میشه، گوسفندات هم میمیرن همه. این اینقدر آب مهم. آیه دوم، ببینید اینجا شراب به معنی آب باران بود، دقت بکنید. دوم، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. سوره مبارکه نحل آیه 69 میفهمد که راجب عسل هست، که آیش اینجوری شروع میشه که اوها الان نهر، به زنبور عسل وحی کردیم که برو این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. بعد داره توضیح میده که از شکم این زنبور عسل خارج میشود یک شرابی، اینجا معنی نوشیدنیه، یعنی یک مایع خوب نوشیدنی به نام عسل، مختلف الوانه، که این عسل رنگ‌های مختلفی هم داره، به رنگ قهوه‌ای، به رنگ زرد، به رنگ نمیدونم مثلا یه خود نزدیکی به مشکی هم هست، یه جاهای توسی رنگ هست مثلا، اینا همه رقم پیدا میشه. این عسل به رنگ‌های مختلف. سوم، بئس الشراب و ساعت مرتفقا. سوره مبارکه کهف آیه 29 میفرماید که راجب جهنمی ها داره صحبت میکنه، اینجا میفرماید که اوصاف جهنمی ها رو میگه که چی به سرشون میاد. سپس در پایان آیه میفرماید بئس الشراب، چه بد نوشیدنیست، و ساعت مرتفقا، و چه بد اجتماعی اینها دارن، چه بد گروهی دارن اینها با هم اونجا. چهارم، سوره مبارکه صاد آیه 42، ارکز برجلک هازا مغتسلون باردون و شراب. میگه به او گفتیم که پای خودت رو بر زمین بکوب، این چشمه آبی خنک برای شستشو و نوشیدن است. هازا مغتسلون، این برای شستشوی، باردون و شراب. شراب اینجا به معنی نوشیدن اومده، آب نوشیدنی. پنجم، آیه مبارکه سوره مبارکه صاد باز آیه 51 راجب بهشتیان هست، اوصاف بهشتیان رو بیان میکنه. متکئین فیها یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب. میفرماید که در حالی که در اون بهشت بر تختها تکیه کرده اند و انواع میوه ها و نوشیدنی های گوناگون در اختیار اونها هست، اینجا نوشیدنی منظوره. ببینید، ششم، بازم راجب اوصاف بهشتی هاست، سوره مبارکه انسان که سوره دهر نام دیگرش هست، و اگه کسی بیماری قلبی یا بیمار قلبی تو خونه داره، درد قلب اذیتش میکنه، این سوره رو اگه هر روز بخونه انشالله هم دردش کاهش پیدا میکنه، کم کم قلبش هم انشالله مناسب میشه و دیگه اون بیماری قلبی انشاءالله وجود نخواهد داشت. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، آیه 21 انسان، میفرماید که بر اندام بهشتیان لباس هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای زخیم، پارچه دیبا، و یا دستبندهایی از نقره تزئین شده اند و پروردگارشان، من اول آیه عربیشو نخوندم دارم معنیشو میگم، و پروردگارشان شراب طهور، یعنی خیلی طهور صیغه مبالغه است، یعنی خیلی پاکیزه، خیلی پاکیزه، به آنها می نوشاند. شرابن طهور، این نوشیدنی خیلی پاکیزه ای به آنها می نوشاند. شراب اینجا معنی نوشیدنی هست، طهور خیلی پاکیزه. آیه بله به نظرم 27 سوره مبارکه نبع باشه، 24 نبع، بله، راجع به جهنمیان. ببینید، لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، در دوزخ نه چیز خنکی اینها می نوشن و نه نوشیدنی گوارایی براشون هست، همچین چیزی اصلا تو دوزخ برای دوزخیان پیدا نمیشه. شراب اینجا به معنی نوشیدنی باز اومده تو همین سوره. هشتم، حالا ببینید با کاف زمین مثلا اومده، جور دیگه متصل شده کلمه این شراب. آیه 259 سوره مبارکه بقره راجب عزیر هست، عزیر پیغمبر که با داداشش عزیز یه داستان مفصل و خیلی جالبی دارن، که معجزه‌ای که راجب عزیر شده اینه که سر 50 سالگی از دنیا رفته، 100 سال خداوند او رو میرانده، سپس دوباره او رو به عالم برگردونده و الاغش اونجا بوده، همه استخونش هم مثلا خاک شده الاغه، یا پاره از استخونش مثلا باقی مونده بوده، ولی خداوند دو چیز رو براش نگه داشته سالم. حالا تو داستان شما برید بخونید اون تفسیر متوجه میشه. فنظر الى طعامک و شرابک، به قضات ای عزیر نگاه کن وقتی که زنده شده، پس به قضات نگاه کن و به نوشیدنیت هم که داشتی با خودت، یعنی آبی که با حدود، به اونم نگاه کن. ببین لمیت یتسن، نه یعنی دست نخورده، چیزی نشد. اینجا معنی نوشیدنی اومده. نهم، سوره انعام آیه 70. اینجا در سوره مبارکه انعام آیه 70 هم تیکه آخر شما میخونیم چون وقت گرفته نشه. لهم شراب من حمیم و عذاب علیم، میفرماید که برای دوزخیان هم نوشابه ای از آب سوزان در نظر گرفته شده و هم عذاب دردناک. اینجا معنی نوشیدنی هست، اصلا معنی مسکر. ببینید تا الان که ما خوندیم اصلا نیامده، این تعداد هم بیشتر اصلا واژه شراب تو قرآن نیامده، تو همین آیات فقط هست. دهم، همین آیه، یعنی همین عین همین تیکه آخر سوره انعام آیه 70، تو سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه 4 هم همینطور اومده، یعنی اومده لهم شراب من حمیم و عذاب علیم، این همین فرق نمی کن. 11 هم من بخونم، حالا ممکنه تو دو سه تا جای دیگه هم باشه، ولی من تا اونجا که زمان برام و حالم مناسبت داشت نگاه کردم، همین 11 مورد کلمه شراب تو قرآن اومده یا با به چیزی چسبیده باشه متصل بشه، حالا ممکن چند تا دیگه هم باشه. هازا عذبون فراتون سائقون شرابو، سوره فاطر آیه 12. هازا عذبون فرات سائقون شرابو، سوره فاطر آیه 12. می فرماید که این چیزی که اینجا شما میبینید، یعنی اشاره میکنه به این نعمتی که اینجا هست، میفرماید که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنیش خوشگوار است. قسمتی از آیه رو داریم میخونیم، این یعنی مال دریاییست، حالا داره اشاره میکنه که این یه دریاییست که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنیش یا نوشیدنش، حالا که اون آب بنوشی، خوشگوار هستش. خب حالا ادامه‌ام داره آیه، منظور ما اینجا چی بود؟ این 11 مورد خوندیم، منظور ما این بود. البته حالا این چیزی که من خوندم راجب خوشگوارش بود، راجب غیر خوشگوارش هم ادامه همین تو همین سوره مبارکه فاطر صحبت کرده که یکیش هم شور، تلخ و گلوگیره، یعنی شراب معنی نوشیدنی تلخ و گلوگیر آورده اینجا. هازا از بنفراد سائقون شراب. اینجا ما خواستیم چی رو ثابت بکنیم؟ که شراب در قرآن به معنای مسکر نیامده اصلا. واژه شراب، شراب در قرآن به معنی نوشیدنی اومده، آب، نوشیدنی غیر آب، عسل مصفا، نمیدونم چیزای دیگه، نوشیدنی که تو بهشت میخورن بهشتیان، حتی نوشیدنی که جهنمی ها میخورن، نوشیدنی غیر خوشگوار که عذاب دردناکی خوردن و نوشیدنی توی جهنم، ولی معنی نوشیدنی اومده، یعنی معنی آب اومده، آب گوارا، آب غیر گوارا، اصلا معنی مسکر نمیده. پس در قالب مسکر چی تو قرآن آمده؟ اینو میخوایم بحث بکنیم که در قرآن کریم برای بکار بردن لفظ شرابی که ما تو فارسی داریم ازش صحبت میکنیم، فقط از واژه سکر یا سکر، که بیشتر سکر، یا بیشتر از سکر اونچه که در قرآن آمده واژه خمره آمده، که خمر رو به معنای خود شراب فارسی ما یا همون عرق حرام فارسی ما یا اون نوشیدنی مست کننده استفاده که ازش استفاده کرده واژه خمر، واژه سکر رو آورده هر چیزی که انسان رو مست بکنه، هر چیزی که انسان رو مست بکنه. حالا اونم روش بحث میکنیم، خیلی جالبم هست. حالا بیاییم ادامه بحث رو اینجور داشته باشیم، دقت بکنید، بپردازیم به آیاتی که درباره ممنوعیت شراب که همون خمر در قرآن هست. یعنی ببینید اولین لغتی که در قرآن به کار رفته که داره به ما میگه خوردن مشروب الکلی حرامه واژه خمره، سکرم دومین لغته. دقت بکنید، بیاییم راجع به این بحث بکنیم، ببینیم که این آیات چند تا آیه ما تو قرآن داریم که میگه آقا این مشروبات الکلی حرامه. چون شما مثلا، حالا البته اینم که داریم میگیم، مثلا یه نفر میخواد حالا سگتوله بغلش بگیره، شما باشم چی میکنه؟ آقا سگ عین نجاسته، خودم چی میکنه؟ میرم میشورم، تمیزش میکنم، پاکش میکنم. من بهونه میاره، یعنی به شما نقضی حرف میزنه، در واقع حلی صحبت نمیکنه. شما بهش میگی که آقا مثلا مشروب، اون چیزی که ما تو فارسی داریم میگیم که خمر هست تو عربی، حرامه، من نجسم هست. همچنین کجای قرآن گفته اینها؟ اینجای قرآن گفته. اگه میخوایم این کجای قرآن گفته، اینجای قرآن گفته. چون حالا ایرادایی هم که اینا گرفتن اونا رو هم بیان میکنه. اولین آیه رو دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 219 سوره مبارکه بقره. پس بحث الان تا برای واژه شناسی تمام شد، شراب رو هم عنوان کردیم، همه اینا تمام شد، اومدیم میخوایم ممنوعیت خمر یعنی چیز مست کننده رو از دل قرآن در بیاریم. چند تا آیه داریم که گفته چیز مست کننده حرامه ما در بیاریم؟ 219 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. اینجا آیه خطاب به پیغمبر هست، دقت بکنید، خطابش به پیغمبر که ای رسول ما، اینها میان از تو سوال میکنند. چه چیزی رو سوال میکنند؟ سوال میکنند از خمر و میسر. ازت میپرسن که آقا خمر و میسر چجوریه؟ تو که رسول خدا هستی، ما داریم خمر استفاده میکنیم. چون این دقت رو تو پرانتز داشته باشید که از آدم تا زمان بعثت حضرت خاتم صلوات الله علیه اجمعین، هر پیغمبری که حالا اومده، ما حدیثش هم میخونیم، هر پیغمبری که تو این 124,000 تا از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم که 124,000 رومین بوده آمده، در شریعت همشون شراب حرام بوده و نجس هم بوده، بدون برو برگرد. این حالا با روایت مستندش میکنه. دقت دومم این استش که مردم در زمان همه این پیغمبرها به واسطه القاعات شیطانی و وساوس شیطانی سراغ همین چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم شراب، یعنی مسکرات میرفتن، ولذا هر پیغمبری که میومد به اینا میگفتش که آقا شراب حرامه و نجسه، خوردنش حرامه نجسه، اینا پرهیز میداد. اینا هم یا یه عده گوش میکردن یه عده گوش نمیکردن. بنابراین این که الان شما میگی آقا تو مملکت ما مثلا الان یه همچین چیزی هست، تو مملکت دیگه پس چرا این همه دار؟ همیشهش همینجور بود، همیشه یه عده زیادی از مردم به حرف حساب گوش نمیکنن، یه عده کمی از مردم به حرف حساب گوش میکنن. قرآن اینا رو هم تو چند تا تیکه آیه آورده، و قلیلون، شما آیهشو بخونید، من عبادی الشکور. یعنی چی؟ یعنی همیشه یه قسمت کوچیکی از مردم هستن سپاسگزارن، گوش به حرف میدن. اکثریت گوش به حرف نمیدن، اکثریت گوش به حرف نمیدن، فاتحهشون خونده است. اینا زمان همه پیغمبران هم بودن، ولذا همه پیغمبران میمدن دین یک اسلام فقط بوده، شریعت ها 6 تا شریعت بوده با هم فرق میکرده. این 6 تا شریعت، شریعت آدم علیه السلام، شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، پیغمبر خاتم و حضرت نوح علیه السلام. اینا شریعتشون 6 تا شریعت میشدن. شریعت ها با هم تفاوت میکرد، دین همه یکی بود، همه هم میگفتن شراب حرام و نجس، ولی یاد گوش میکردن یاد گوش نمیکردن. اینجا میان پیغمبر، حالا ببینید فاصله بین حضرت عیسی تا پیغمبر حدود 600 ساله که عیسی عروج کرده به آسمان، پیغمبر مبعوث شده، مبعوث شده به پیغمبری. اینا دارن شراب میخوردن، عده‌ای مشرکین، بت پرستا، کفار، اینا همه داشتن شراب میخوردن. با همین حالت شراب خوری هم یه عده اومدن ایمان آوردن به پیغمبر. بعدم اومدن گفتن که شنیدن که پیغمبر اینا ده نهی میکنه، اومدن از پیغمبر سوال کردن که یسالونک، یعنی سوال میکنن از تو که آقا چی هست، جواب شما راجع به خمر و میسر چیه، ما چی کار بکنیم؟ قرآن داره پاسخ اینا رو میده. یسالونک، ازت سوال میکنن راجع به مست کننده، یعنی همون که تو فارسی ما بهش میگیم شراب، نه تو عربی، و میسر یعنی قمار. خیلی جالبه اینجا این دو چیز رو اشاره داره میکنه، مایه مست کننده و قمار، که حالا بعضی بهش میگن قمار. میان ازت سوال میکنن، قول ای پیغمبر، تو اینها به اینها بگو. چی بگو به اینها؟ میفرماید به اینها بگو که فیهما اسم کبیر و منافع للناس، بهشون بگو که در اون دوتا یه گناه بسیار بزرگیش، حالا نوع گناهش هم میگیم، اسم یعنی چی، یه گناه بسیار بزرگیش، هم در قمار یا قمار، هم در مایه مست کننده که ما بهش تو فارسی میگیم مشروب الکلی. میگه درش یه گناه، در این دوتا یه گناه بزرگی. اما ببینید خیلی جالبه، من برای شما عرض بکنم که شما یه آیم تو قرآن پیدا نمی کنی که قرآن متعصبانه به یک قضیه نگاه کرده باشه. قرآن همیشه میاد قضایا رو باز میکنه، شرح میده، یا تو همون سوره، تو همون آیه، یا از آیات دیگه که شما استفاده میکنی میبینی اونا اومده این آیه آیات دیگر رو شرح داده، مبسوط کرده، توضیح داده که چی به چی، چرا اینجوریه چرا اونجوریه. اوناییش هم که توضیح نداده واگذار به پیغمبر و جانشینان پیغمبر کرده که اونا بعدن بیان برای مردم لتبین للناس لیبینه لتبینه، یعنی آشکار کننده آیات قرآنی و بیان کننده معانی آیات قرآن برای مردم باشن. پیغمبر و جانشینان پیغمبر یکی از وظایفشون اینه. اینا رو بهش میگن روایت، اینا میگن آیات. نگاه کنید، قل فیهما اسم کبیر، ای پیغمبر به اینها بگو این گناه بزرگی در اون دوتا هست که حالا اسم و معنی میکنیم، این یک. دوم و منافع للناس، دقت بکنید، ای پیغمبر بهشون بگو ما در این حال میدونیم که این کار حرام و غلط و زشت، که حالا میگیم کارش چه کار بسیار خطرناکی هم هست، استفاده از این مایه خطرناک، ما در این حال میدونیم که این برای مردم منافعی هم داره. اینجا ما حالا یک گیری هست، باید اون گیر رو اینجا توضیح بدیم برای بعضی ها. بعضی ها آمدن بدون اینکه فکر بکنن گفتن که آقا دیدی قرآن هم میگه منافعی داره، منم رفتم یه دکتره، دکتره به هم گفت میخوای فلان بیماریت خوب بشه، اینم گفته بله، گفته برو یه مقدار مشروب بخور به حدی که مست هم نکنی، گفتی آقا مشروب حرام مست، گفته خب به اندازه بخور که مست نشی، برو این بیماریت هم خوب میکنه. بعد این گفته که آقا آخه قرآن، گفته قرآن هم گفتش که و منافع للناس، یعنی منفعت برای مردم داره. اصلا حالا ما از روایات در میاریم، از خود آیات هم همینطور، که اصلا منفعتی برای بدن انسان نداره، منفعتی نداره، بلکه منفعتش یک منفعت مادیه. شما الان این بحث رو اینجا نگه دار، یک پرانتز باز کن، برو تو اروپا، تو آمریکا، تو این قاره اروپا، قاره سبز بهش میگن، قاره آمریکا، قاره آفریقا، کشورهای دیگه تو این آسیای میانه که جدید درست شده و و و جاهای دیگه، ببین یکی از پر سودترین کارخانجات، پر منفعتترین کارخانجات، جایی که سوددهیش خیلی بالا هست و اینا ورشکستن نمیشن، اینا کارخانجات مشروب سازیه و انقدر اینا کارشون گرفته و تبلیغاتشون وسیعه که مثلا میان به سازمان فیفا که راجب مثلا فوتبال هست، فیلا که راجب کشتی هست، راجب مثلا بسکتبال، والیبال، نه همچی میگن آقا ما انقدر پول بهتون میدیم تو اون زمین والیبال، بسکتبال، فوتبال، کشتی فلان، اجازه بده ما دور زمین تبلیغات مشروبات الکلیمونو بکنیم. و متاسفانه این سازمانی که میگه من سیاسی نیستم فلان نیستم و اینا، که ورزش که تندرستی میاره ضد مواد مخدر و مسکرات باید باشه، خیلی از این زمینای فوتبال شما میبینید که فیفا اجازه چنین کاری هم میده. پس معلومه اونام دروغ میگن به دنیا که ما خواهان تندرستیم، با ورزش میخوایم تندرستی ایجاد بشه، این اجازه رو میدن، اینا میان تبلیغ مشروبات الکل میگن. و خیلی جا تو ایران هم اینا خواستن که این کارو بکنن که اینا جلوشون گرفتن. اینجا منافع للناس چیه؟ گردش مالی که فروش مشروبات الکلی امروزه و اون روز و فاصله بین این روزها کلن یکی از چیزای پرمنفعت فروش مشروبات الکلی بوده. اون گردش مالی میشه منافع للناس، نه منفعت برای بدن. قرآن به این اشاره کرد. شما میگه آقا این حرف کجا میزنی؟ من میگم از روایت برات میارم بهت نشون میدم که اصلا مشروب منفعتی برای بدن نداره. این گردش مالیش خیلی جالبه. همین فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که به نظرم فردی به نام مصطفی عقاد اگر اشتباه نکنم از سوریه بود که خدا بیامرزش، رو مسلمان بود میگیم خدا بیامرزش، از دنیا رفت. این فیلمو حالا یا به سفارش عربستان مثلا یا هرچی، این فیلمو خیلی 40 سال پیش، 45 سال پیش ساخت مثلا، هنوزم تلویزیون من دیدم مثلا مانند دیروزی هم این فیلمو گوشه نشون میده، از یه هنرپیشه‌های آمریکایی و کشورهای غربی و اینا استفاده کرد. کاری نداره، اول این فیلم یه تیکه‌ای رو اونجا عنوان میکنه، میگه که زمانی که مشرکین مشغول بت پرستی بودن، بت ها رو میتراشیدن، جا میذاشتن و تجارت عمده اونها در مکه فروش مشروبات الکلی بود، تجارت عمده شون این بود. ببین آیه چه قشنگ بیان کرده. حالا میفهمد پیغمبر بهشون بگو که قل فیهما اسم کبیر، یه گناه بسیار بسیار بزرگیه، و دوم منافع و منافع للناس، منفعتی هم برای مردم داره. اینجا اشاره نمیکنه که این منفعت اصلا برکتی داره توش نداره. کسی که مشروب میفروشه پولش براش برکت میکنه نمیکنه، پول عظمت و عزت به این میده، اصلا اشاره نمیکنه، میگه منافعی داره. حرف درستی هم داره، میشه حرف علمی داره قرآن میزنه. 2-3 رو داره بیان میکنه، میگه منفعت رو داره. این گردش مالی منفعتیه که قرآن داره بهش اشاره میکنه، یعنی یه گردش مالی عظیم که اصلا این کارخونجاتش ورشکست نمیشن. خیلی جالبه که بهتون من بگم میلیاردها دلار امروزه گردش مالی فروش مشروبات الکلی در دنیاست. میلیاردها دلار، یعنی نه 10 میلیارد 20 میلیارد، برو بالاتر از این حرف هستن در کل کره زمین. یه منفعت دیگم برای مردم در این آیه میگه، منفعت دیگم برای مردم داره، منفعت مادی براشون داره غیر از گردش مالی. اگر گفتید چیه اون منفعت برای گردش مالی، میگه که این رو وقتی که استفاده از این مایه میکنند میخورن، اون سودی که برای اینها داره اینه که اینها حالت مستی بهشون دست میشه، فارغ از همه چیز میشن، یعنی دیگه نه مسئولیت میپذیرن نه زیر بار تعهدی میرن. و کسی که مسئولیت نپذیره زیر بار تعهد نره، این احساس یه منفعتی میکنه، میگه آقا بیخیال از همه دنیا میشه. اینم یه سودی بعد اون گردش مالی که برای این هست، چیزی که ما داریم میگیم، دقت بکنید، اینم یه سودیه که برای این هست از نظر مادی. یعنی میگه آقا من مغزم عقلم زایل شد، دیگه به هیچی فکر نمیکنم، هر چی میخواد سر این مملکت درآد، هر چی میخواد سر این ناموس درآد، هر چی میخواد سر دین درآد، هر چی میخواد سر این خانواده من درآد، هر چی میخواد، من اصلا چون عقلم زایل شده اصلا فکر نمیکنم، راحت راحتم. برای اینکه میره یه گوشه میفته خوابش میبره، ساعت ها تو اون حالت مستی است و هیچ وقت هیچی نمیفهمه اصلا. اینم برای این یه سودی داره، سودش اینم هست. اما آیا برای بدن سودی دارد؟ اونو با روایت اینا همه میاریم از نظر علمی ثابت میکنیم که نه تنها سود نداره بلکه ضرر هم داره. یه واژه دیگه اینجا من توضیح بدم که خیلی زیبا و قشنگ هست و یه اشکال رو هم همینجا پاسخ بدیم. یادتون باشه در قرآن کریم از واژه کبیر یکی از جاهایی که استثناءً استفاده شده و ما دیگه بالاتر از این واژه نداریم مگه واژه عظیم هست که راجع به شرک استفاده شده، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک، حالا آیه رو من ممکن تقطیع بکنم، ان الشرک لظلم عظیم، اگه آیه رو درست خونده باشیم، ظاهرا در سوره مبارکه لقمان علیه السلام است. عظیم راجع به شرک استعمال شده. بعد از اون ما واژه کبیر رو در مورد مشروبات الکلی داریم. شاید یکی از جاهای استثنایی که واژه کبیر استفاده شده همینجاست. می‌فرماید قل فیه ما اسم کبیر، یعنی بعد از عظیم ما دیگه واژه‌ای به مرتبه کبیر بعد از عظیم نداریم، واژه‌ای به این مرتبه نداریم. خیلی بزرگه. قرآن می‌خواد یه جایی که بگه آقا یه چیز بزرگی داره اتفاق می‌افته، میفهمد گناه خیلی بزرگیه، خیلی بزرگ، کبیر براش استفاده کرد. من تعجبم چجوری بعضی میان اینجا از آیه میان یه جوری شروع میکنن صحبت کردن، انگار خوردن مشروبات الکلی خوردن مثلا آب میوه. مطلب بعدی دقت بکنید که بعضی ها این رو هم درست ذکر نکردن تو تفاسیر. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه این رو اینجا توضیح داده در تفسیر المیزان، میفرماید که بعضی آمدن خیال کردن که قرآن فرموده که فیه ما اسم کبیر و منافع للناس. بعضی آمیان آیه رو شاید ممکنه برای منابرم بگم، من نمیدونم، ولی از بعضی مردم عوام ما داریم میشنویم آیه رو اینجوری معنی میکنه، میگه آقا قرآن فرموده که ضررش بیشتر از نفعشه، یعنی یه ضرری داره یه نفعی داره، ضررش بیشتر. اصلا کلمه اسم به معنی ضرر نیست. اسم و معنیشو من از روی تفسیر المیزان برای شما میخونم، ببینید که مرحوم علامه طباطبایی کلمه اسم رو در تفسیر المیزان به چه معنایی گرفته. یک صلواتی برای شادی روح این مرحومم بفرستید. ایشون میفهمد کلمه اسم از نظر معنا نزدیک است به کلمه زنب. زنب حالا زنبو نمیخوایم توضیح بدیم چون کار برنامه ما اونیست. و نظائر آن یعنی سیئه، خطیئه، زن، جرم، این نزدیک به اون. و آن عبارت هست از حالتی که اسمو داره میگه، اسم با سای سه نقطه، اسم عبارت هست از حالتی که در انسان یا هر چیز دیگر یا در عقل پیدا می شود، یه حالتی تو عقل تو انسان ایجاد میشه که باعث کندی انسان از رسیدن به خیرات می گردد. پس اسم آن گناهی که به دنبال خود شقاوت، شقاوت یعنی بدبختی و محرومیت از نعمتهای دیگری را می آورد و سعادت زندگی را در جهات دیگری تباه می سازد. بعد ایشون می فهمد و دو گناه مورد بحث یعنی شراب و قمار از همین گناهان است و به دین جهت آن را اسم خوانده. یعنی میگه وقتی شما میخوای معنی کنی میگه قل فیه ما اسم کبیر، یعنی ای پیغمبر بهشون بگو در قمار و شراب، در این دوتا گناه در واقع شقاوت و محرومیت بسیار بزرگی، چون کبیر به این معناست، محرومیت و بدبختی بسیار بزرگی از نعمتهای دیگری برای انسان هست و یک بدبختی بسیار بزرگی که انسان از سعادت در این دنیا هم محروم میکنه و در سرای دیگر هم انسان رو از رسیدن به سعادت محروم میکنه. این معنای اسم هست. اسم یعنی این، نه اینکه اصلا اسم در کجای لغت شما دیدی به معنی ضرر اومده، که شما یه عده میام معنی میکنم میگه آقا قرآن هم فهموده ضررش از منفعتش بیشتر، ولی منفعت هم داره، منفعت هم داره. بیا یه جرعه ما بدیم بهت بنوشی منفعتش. کجا قرآن گفته آخه این چه؟ چرا به قرآن ما نسبت میدیم؟ اگه من میخوام برم نعوذ بالله این کار بکنم به قرآن چیکار؟ بگو آقا قرآن فرموده ولی خب من نمیتونم دست از این کار بردارم، فعلا دنبال یه بهونه ام میگردم برم این کارو انجام بدم. پس ببینید کلمه اس چجوری معنی شد. بعد میفهمد که و اسمهما اکبر من نفعهما، و اون شقاوت و بدبختی و محرومیت از نعمتهای دنیایی و آخرتی و محرومیت از رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، این خیلی اکبر افعل و تفضیل دیگه، یعنی خیلی خیلی بیشتر از اون گردش مالی و زایل شدن عقل که تو بیخیال همه چی بشی، خیلی خیلی بیشتر از این هست. این گردش مالی یه روزی آخر تموم میشه، ولی تو باید به سعادت آخرت برسی، به سعادت دنیات هم باید برسی. این و حالا ادامه آیه که به اون کاری ندیم. این آیه اول، اینو داشته باشید. آیه دوم، حالا چقدر وقت داریم؟ یک صلوات از اون صلوات شب میلادی بلند خط بفرمایید. سوره مبارکه اعراف آیه 32، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق. اینجا می فرماید که ای پیغمبر بگو قطعا پروردگار من حرام کرده است، پروردگار من حرام کرده است، لفظ حرامو داریم تأکید میکنیم، بگو ای پروردگار، بگو ای پیغمبرم، انما این است و جزی نیست که پروردگار من حرام کرده است چه چیزی را؟ فواحش را، آنچه که ظاهر از اون هست و آنچه که در باطنه، یعنی اونچه که پیداست و آنچه که پیدا نیست، هر چی که فحشا باشه، چه پیدا باشه چه پیدا نباشه، پروردگار من حرام کرده. دیگه چی رو پروردگار من حرام کرده؟ ول اسم، که توی آیه اول که خوندیم 219 اسم رو اونجا چی؟ در مقابل چی آورد؟ در مقابل مسکر آورد. یعنی منظورش از اسم اینجا مسکره، دقت بکنید. والبغی به غیر الحق، و سرکشی کردن اینا بدون این که، یعنی آدم شورش بکنه اینا بدون این که حق باهاش باشه. باید حالا معانی دیگه تو تفسیر داره، ما به اون تیکه ها کاری نداریم، شاهد مثال خودمونو کار داریم. یک حدیث اینجا من برای شما میخونم چون باید این آیه توضیح داده بشه، خواهش میکنم که خوب دقت کنید. در اصول کافی، کتاب شریف کافی مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه، از علی ابن یقطین نقل کرده. علی ابن یقطین یه داستان خیلی خوبی داره که من خواهشم از شما مخصوصا جوانها این استش که این داستان تاریخ رو زمین نگذارید. اگر تاریخ رو شما زمین بگذارید بی انگیزه میشید، بی تعهد میشید، بی مسئولیت میشید. هر کاری که تو حکومت خودمونم انجام میگیره دیگه شما رو از دین گریزانت میکنه. اما اگه تاریخ بخونی میبینی همین چیزام که داخل حکومت خودمون هست، نظام خودمون هست، داره تکرار میشه. آدم خوبا به آدم بدا، که آدم خوبا کمند و آدم بدا که زیادن، دارن تذکر میدن صبح تا شب، شب تا صبح، اینا هم گوش نمیکنن فلان. این تو تاریخ دائما بوده. اینو اگه بخونی عوض نمیشی، روحیت عوض نمیشه، صدمه نمیخوری تو تاریخ. اما اگه تاریخو ندونم چون آخ 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 چه نظامی، چه حکومت جمهوری اسلامی شده، آقا رشوه دارن میگیرن، دزدی دارن میکنن، برای غیر خدا دارن کار میکنن، فساد دارن، فحشا دارن، نمیدونم مثلا فلان کار دارن، برای پست و مقام خودشونو میکشن، بانبازی مافیا زیاده. همین اینا تو رو اپا درت میره، بیدینت میکنه. اما اگه میخوای اینطور نشی یه نگاه تو تاریخ اسلام باش و تو تاریخ هم باشه. حالا تاریخ چیزای دیگه زیاد به درد نمیخوره، اما تاریخ اسلام یه کتابی داره آیت الله قمی بعد از منتهی الامال گفت، من دیدم که نیاز اینو بنویسم به نام تتمه المنتهی. شما اگه شب ورش داری دیگه موبایلتو میذاری کنار، دیگه موبایل رو کار باش نداری، بس که این کتاب خوندنی. تتمه المنتهی همه پادشاه‌ها و همه حاکمان تا اونجا که تونسته بنی عباس بنی امیه جمع کرده، نکات تاریخیشون رو نوشته. خیلی جالب. شما بگی همونم هم بگی بخون، میفهمی قدیم چه خبر بوده، حالا چه خبره، بعدام این خبرها هست. آدم خوب همیشه هست، آدم بد هم هست. آدمای بد غلبه خواهند داشت بر آدمای خوب تا زمان ظهور. زمان ظهور آدمای بد ریشه کن نمیشوند، غلبه پیدا میکند خوبی بر بدی. الان بدی بر خوبی غلبه داره. ولی الان شما نمیتونی بگی ما تو نظاممون، تو حکومتمون آدمای خوب خیلی خیلی زیادتر از آدمای بدن. تو مردم ممکنه اینطور باشن، تو نظامدارا و توی سردمدارا اینطور نیست. حالا بعدی هم فقط به این نیستش که من بیام مثلا نماز نخونم، شرب خم میکنم، نه، بعدی به اینه که بیام حق مردم رو ضایع کنم، جواب مردم رو ندم. عرض به خدمتتون که از اون کاری که شما میبینید دیگه، مثلا برام ماشین فلان قیمت بگیرم زیر پام بزنم خونم رو مثلا فرم. مثلا این همیشه بود. حالا ببینید علی ابن یقطین یه داستانی داره، خیلی فرد عجیبیش. آقا اگه میخواید شیعه واقعی رو بشناسید برید سراغ همچین فردی. اگر اشتباه نکنم از شیعیان خاص امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. ببینید خیلی عجیبه، رفته درون دستگاه طاغوت داره کار میکنه، اما ورداش یک نامه ای نوشت، این قسمتی از زندگیشه، نامه ای نوشت به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که شما امام منی، من بمونم یا بیام بیرون. حضرت فرمود در دستگاه حکومتی بنی عباس بمان و به مردم خدمت کن. حالا من قریب به این مضامین دارم میگم، متن نامه رو شما همه رجوع کنید، همه قشنگ تو داستان تو همین منتهی الامال آمده، علی ابن یقطین جزء اصحاب امام موسی بن جعفر سلام الله علیه گفت بمان خدمت کن. ولذا علی ابن یقطین جان خیلی از شیعیان رو نجات داد، دفعات مکرر تا مرگ پیش رفت، ولذا پیشا پیش امام موسی بن جعفر نجاتش داد. حتی یه مدتی بهش میگفت مثل اهل سنت نماز بخون، وضو بگیر، این کارا نکرد که بمانه تو دستگاه. خب این علی ابن یقطین، ببین که من روایتشو میخونم، در کافی از علی ابن یقطین روایت کرده، میگه مهدی عباسی خلیفه عباسی هست، دقت بکنید، میگه از اومدش از امام موسی بن جعفر رو احضار کرد، امام هفتم رو احضارش کرد. ازش پرسید که ابوالحسن یا ابوالحسن کنیه امام هفتم. گفت ابوالحسن برا من از شراب بگو، چون بنی عباس همشون شراب می نوشیدن. همشون بنی امیه هم چی بودن، اون اینا از هم بدتر و پلیدتر واقعا بودن. گفتش که از شراب برا من بگو، این حرام یا حلاله؟ آیا در کتاب خدا حرام است یا خیر؟ همین اشکالی که الان بعضی تو عوام مطرح میکنن، یعنی تو فامیل من و شما ممکنه باشه نه کجای قرآن گفته حرامه، ما بیا اینجای قرآن. گو برای من بگو حرامه یا نه. خلیفه عباسی، حالا امام هفتم من و شما تو اون وضعیت بغرنجی که گیر کرده میخواد جواب اینو بده. مهدی عباسی گفت اینو از شما برای این میپرسم، نه گفت من میخوام بخورم، گفت از شما برای این میپرسم چون که مردم نمیدونن خدا اونو نهی کرده، حرمتشو نمیدونن. یه وقت من نمیخوام بخورم، من دارم برای مردم میپرسم، ای پسر رسول خدا شما بگو این چجوری. حضرت فرمود بلکه حرام است. مهدی عباسی پرسید که کجای قرآن گفته حرامه؟ منوشه که خودشه، باید استفاده کنه، اگر مردم که اونجا نبودن میگن کجای قرآن گفته. گفت کجای قرآن گفته که حرامه؟ حضرت فرمود که این آیه، انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق، این آیه رو حضرت خون که معنیشو من برای شما خوندم. بعد حضرت بعد از چند کلمه که فرمودن که اما واژه اسم اینن همان خمر است. چگونه؟ حضرت دلیل داره میاد، اسم و خمر حضرت فرمودن یک. چرا؟ حضرت فرمودن برای این که در جای دیگر فرموده یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. به حکم این آیه خمر و میسر در کتاب خدا اسم است و اسم آن دو از منفعتی که ممکن است داشته باشد بیشتر است، همچنان که خدا فرمود. یعنی وقتی که فرموده یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر، اون دوتا یک گناه خیلی خیلی بزرگی هستن، یعنی گناهی که چی؟ یک بدبختی، یک شقاوت، یک محرومیت از فلان که معنی شما کردیم. حضرت فرمود اینجا ارده اسم کبیرن، یعنی اینها همون خمر و میسر، یعنی اینها حرام هستن که تو این آیه میفهمد انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم. والاسم همون اسمی که تو اون آیه سوره مبارکه بقره آمده، یعنی همون خمر و میسرن. اسمهما اسم کبیر، اسمهما اکبر من نفعهما. حضرت فرمود که و اسم آن دو از منفعتی که ممکن است داشته باشد بیشتر است، همچنان که خدا فرمود. تا اینو گفت مهدی عباسی گفت، رو کرد به این علی ابن یقطین که امام مسند جعفر هم اونجا بود، گفت این فتوای هاشمی هست فقط، یعنی بنی هاشم اینا که پسر رسول خدا میتونن اینجوری دلیل از قرآن بیارن. علی ابن یقطین هم که خب اینجا وزیر بود تو اون دم و دستگاه دیگه، منصب داشت، به همون مهدی عباسی گفتش که درست است یا امیرالمومنین، خدا رو شکر که این علم رو از شما اهل بیت بیرون نکرد. یعنی بعد این مهدی عباسی گفتش که این فتوای بنی هاشم خودش هم، خب بنی عباس دیگه فامیل پیغمبر دیگه، خودش هم میشه از هاشمی ها، دقت بکنی، گویی مال ما سا این فتواها. و علی بن یقطین گفت گویی فتوای بنی هاشم از میون ما بیرون نمیاد. گویی خدا رو شکر الحمدلله شما رو این علم رو از شما اهل بیت بیرون نکرد. مهدی عباسی به نظر من این رو باید که در نقل کنه فهمید که این یه تیکهی براش اومد که خدا علمو از شما بیرونه، که آخه اگه تو علم داشت که خودت آیه رو معنی میکردی، منظورش امام موسی بن جعفر علم میگه، گوه این علمو از شما خاندان بیرونه، که اینم قاطی امام موسی بن جعفرش کرد مثلا، که یه وقتی اینجا گزندی به حضرت نرسونه. این مهدی عباسی بدون اینکه مکس کنه برگشت گفت راست میگی ای رافضی، چون رافضی یه مثلا به شیعه که می‌خواستن بگن نمی‌گفتن شیعه امینو، می‌گفتن رافضی، یعنی کسایی که از دین خارج شدن. برگشت به علی ابن عبدین گفت راست میگه رافضی، ولی نتونست گزندی برسونه، اینا هم مجلس رو ترک کردن اومدن بیرون. خب اینجا حالا باز توضیحش مونده که برای شما عرض می‌کنیم، اینجا خداوند در این آیه رسماً حرمت خمر و میسر که مشروب الکلی، نه هر مشروبی، و چی و میسر که قمار هست، قمار هم میگه فی منافع للناس، یعنی شما قمار میکنی دو طرف داره، یه طرف همیشه چیه؟ بله، بازنده است، اینا بازنده ها، یه طرف هم چیه؟ همیشه برنده ها هست، برنده داره بازنده، پس یه منافعی داره برای یه عده‌ای، برای یه عده‌ای منافع، و منافع للناس، ناس ال داره، یعنی یه عده خاصی که برنده هستن، همیشه برنده قمار هستن، اونا منافعشو میبرن، یه عده‌ام بازنده‌شن که دارن ضرر این کارو میبرن. و انما حرمه، یعنی حرام کرد پروردگار من این رو برای کی؟ برای مسلمانان، تا روز قیامت این مطلب حرام هست. حالا آیات دیگه هست که اونها از این هم صراحت بیشتری داره که ما برای شما میخونیم، در پاسخ به کسانی که میگن آقا کجای قرآن گفته خوردن مشروبات الکلی حرومه، گفته ضررش بیشتر از نفعش. نه، قرآن ما ثابت کردیم که همچین حرفی اصلا نزده. چند تا آیه دیگه مونده در جلسه بعد انشالله خواهیم خون، عرض به خدمتون که، و سپس سراغ روایت در این زمینه خواهیم رفت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.